الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت اسحاق ابن عمار بود که فرمود اذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا اصل؟ قال نعم. که استدلال شده بود به این روایت بر استصحاب. در مباحث الاصول اشکال سندی گرفتند، گفتند سند صدوق به اسحاق ابن عمار شامل این تعبیر که رویه عن اسحاق ابن عمار نمی شود. ما شواهدی از کتاب فقیه ذکر کردیم بر این که اون طریق در مشیخه شامل اون چه که به عنوان روی عن فلان هم هست می شود. شاهد قوی تر که امروز عرض می کنیم این چهار مورد پیدا شده که شیخ صدوق در مشیخه فقیه طریق ذکر کرده به این چهار مورد، به این چهار نفر، که در روایاتی که در فقیه نقل میکنه هیچ کدام روا فلانو نیست. در دو نفر اینها روی عن فلان هست. یکی مصعب ابن یزید انصاری هست، در جلد 2 صفحه 48 میگه روی عن مصعب ابن یزید الانصاری در مشیخه، میگه ما کان عن مصعب ابن یزید الانصاری صاحب امیر المؤمنین فقط رویته عن فلان عن فلان. دومی هم یاسر خادم در جلد 1 صفحه 268 و جلد 2 صفحه 171 از فقیه میگه روی عن یاسر الخادم در مشیخه، میگه و ما کان عن یاسر الخادم فقط رویته عن فلان عن فلان. دو نفر دیگر هستند که یکیش فضل ابن ابی قره سمندی هست، در یک جا گفته که روی عن الفضل ابن ابی قره، جلد 2 صفحه 63، یه جا گفته روا شریف ابن سابق التفلیسی عن الفضل ابن ابی قره، جلد 3 صفحه 163 فقیه. این عبارت دوم هم مثل روی عنه دیگه، چون خود صدوق که نمیگوید روا الفضل ابن ابی قره، میگه روا شریف ابن سابق عن الفضل ابن ابی قره. و اگر اشکال باشد در اینجا هم هست، ولی صدوق طریق ذکر کرده در مشیخه به فضل ابن ابی قره سمندی. نفر دوم هم عیسی ابن ابی منصور هست، عیسی ابن منصور هست که یک جا میگه که روی عن عیسی ابن منصور، یه جا میگه روا ابن مسکان عن عیسی ابن منصور، جلد 2 صفحه 127 و جلد 3 صفحه 215، باز در مشیخه سند ذکر میکنه و ما کان فیه عن عیسی ابن منصور فقط رویته عن فلان عن فلان. و چهار مورد دیگه بعیده بگیم صدوق اشتباه کرده، به حساب احتمالات اینو به پای اشتباه نمیشه گذاشت، ولذا این هم شاهدی است که که شاید قوی تر از شاهد دیروز باشد، بر این که طریق صدوق شامل موارد روی انفلان هم می شود. ما به نظرمون ماکان انفلان با ما رویته انفلان فرق نداره، در اساق ابن عمار که داره ماکان ان اساق ابن عمار و شمولش نسبت به روی ان اساق ابن عمار اوضح هست. اما راجع به دلالت این روایت عرض کردیم سه احتمال وجود داره. احتمال اول احتمال مرحوم شیخ بود که اصلا مفروغون ان گرفت که این احتمال مراد از این روایت هست، فرمود فبن علل یقین، یعنی برو سراغ یقین به براعت ذمه در شک در رکعات، که گفتیم این خلاف ظاهره. یک تقریبی ممکنه بشه کلام شیخ و اون اینه که گفته بشه که فبن علل یقین با تقریب شیخ خب خلاف ظاهر هست، چون تقریب شیخ میگه الان یقین نداری به براءت ذمه، اگر نماز احتیاط بخوانی یقین به براءت ذمه پیدا میکنی. فبن علل یقین یعنی فتبع الیقین فحصل الیقین، که این خلاف ظاهر است. ظاهر فبن علل یقین این است که این یقین موضوع است، مفروض الوجود است برای این وجوب بنا، یعنی اذا کان لک یقینون فبن علی، نه اینکه یجب علیک ایجاد الیقین. اما یک تقریب دیگری ممکنه ذکر بشه که نتیجهش با فرمایش مرحوم شیخ یکیه، ولی این اشکال ما بهش وارد نیست، و اون اینه که گفته میشه که فبن علل یقین یعنی سراغ طریق یقینی برو در امتثال. ما یک طریق یقینی داریم در امتثال در نماز و اون اتیان به رکعت احتیاط است. الا اعلمک شیئا ان نقصت او اتممت لم یکن علیک شیء اذا سهوت فبن علی الاکثر، و یک طریق شکی داریم بنا بر این بگذاریم که نمازمان سه رکعت هست، ضم رکعت اخرای متصله بکنیم، یا بنا بر چهار بگذاریم هیچ نمازی هیچ رکعتی رو اضافه نکنیم. این میشه طریق شکی. این طریق یقینی الان هست، این طریق شکی هم الان هست. امام بفرمایند که فبن علی الیقین، دنبال این طریق یقینی برو نه دنبال طریق شکی. مثل این که کسی برای رسیدن به شهر اون راه معروف را رها بکند، از یک راه مشکوک بخواهد برود به امید اینکه زودتر میرسم. دو طریق است، بهش بگیم ابن علل یقین، کار یقینی انجام بده نه کار شکی. خب این اشکال ما دیگه وارد نمیشه به این تقریب که آقا یقین موجود نیست. ابن علل یقین ظاهرش این است که یقین موجود است، امر میکنند به بناء عملی بر آن. خب طبق این تقریب گفته میشود که یقین موجود است، یقین به درست بودن این راه، یقین به امتثال در این فرض که ضم رکعت اخرای منفصل بکنیم، این یقین الان موجود است، که این یقین به امتثال است، طریق یقینی است به امتثال. امام میفرمان ابن علی الیقین. جواب این بیان هم اینه که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین اینه که شک تو مانع از عمل به یقین نباشد. اگر یقین داشتی بعد شک کردی، شکت مانع از عمل به یقین نباشد. بنا بر شک نگذار، بنا بر یقین بگذار. همونی که در صحیحه ثالثه زرارم بود که و یبنی علی الیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این در جایی است که ما یقین سابق و شک لاحق داریم، میخواییم استصحاب کنیم، خب میگن بناء بر یقین بگذار، شک مانع از بناء بر یقین نباشد. اما در اون جایی که یک طریق مأمون و متیقنی هست و یک طریق مشکوک، تعبیر نمی کنن اذا شککت فابن علی الیقین، خب میگن اسلک الطریق المأمون ولا تسلک الطریق غیر المأمون، اسلک الطریق المتیقن ولا تسلک الطریق المشکوک. نمیگن اذا شککت فابن علی الیقین، اون میگن اتبع الیقین. اذا شککت فابن علی الیقین ظاهرش اینه که شک ممکن است مانع من بشود از بناء بر یقین و بروم بناء بر شک بگذارم. امام میفرماید نه خیر، این کار رو نکن. و این یا در مورد استصحاب است یا در مورد قاعده یقین که شک ساری است. اما این که بگن آقا این طریق طریق یقینی است، ذم رکعت اخرای منفصله طریق یقینی است، ذم رکعت متصله طریق شکی است، چون شاید نمازت پنج رکعتی بشود. ابن علی الیقین، این عرفی نیست که بگن اذا شککت فابن علی الیقین، اگر شک هم نکنم در درست بودن راه دوم، باز تأثیری ندارد که من چون طریق اول یقینی است باید طریق یقینی را بروم. چه شک بکنم در طریق دوم، چه یقین بکنم طریق دوم صحیح نیست، به هر حال من باید از طریق یقینی بروم. چه طریق دوم شکی باشد چی یقینی البطلان. اذا شککت فابن علی الیقین ظاهرش اینه که شک میخواست دایی بشود، من بناء عملی بر یقین نگذارم به خاطر این شک. امام میفرماد اذا شککت فابن علی الیقین. و این انصافاً ظهورش در اینه که وقتی شما یک یقینی داشتی و شکی پیدا کردی که خلاف مقتضای یقین است، شکی که خلاف مقتضای یقین است، دست از یقین به خاطر این شک بر ندار. اما در مورد طریق مأمون و یقینی و طریق مشکوک و غیر یقینی، این طریق مشکوک که مقتضی رفع یده از این طریق مأمون و یقینی نیست، فوقش مقتضی تخییر است. این که یک راه جدیدی مشکوکی جلوی من بگذارند در کنار اون راه یقینی مأمون، این راه جدید که مقتضی رفع ید از اون عمل به یقین نیست، ظاهر این روایت اینه که شک اگر بخواهد مقتضی رفع ید از عمل به یقین باشد، من به تو میگویم این کار را نکن اذا شککت فابن علی الیقین. و این انصافا ظهورش خلاف اون احتمالی است که مرحوم شیخ مطرح فرموده است. اما این که این روایت ظهور در قاعده یقین و یا احتمال قاعده یقین در آن نیست، این یک مقدار بحثش مشکل تر هست، چون لقائل ان یقول که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین قاعده یقینه یا لااقل محتمل است. چرا؟ برای این که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین وحدت حقیقیه متعلق یقین و شک هست و در مورد استصحاب وحدت حقیقیه ندارد متعلق یقین و شک، یقین به حدوث میخورد، شک به بقا میخورد. این در مورد قاعده یقین هست که وحدت حقیقیه دارد متعلق یقین و شک، یقین به حدوث خورد، شک هم به حدوث آرز شده است، شک ساری است. ولی انصاف این هست که ظاهر این روایت استصحاب هست نه قاعده یقین. تقریبهایی برای این استصحاب ذکر شده که عرض میکنم. تقریب اول که ما به ذهنمون میاد، دیدم در مباحث الاصول هم مطرح هست، اینه که اذا شککت فابن علی الیقین، فرض نکرد در خطاب وجود یقین را به حدوث، که انه یقین به حدوث امر متعارف هست، عادتا حاصل هست. اذا شککت فابن علی الیقین، فرض نکرد اذا کنت علی یقین فشککت فابن علی الیقین، گفت اذا شککت فابن علی الیقین، مثل این که شما به دوستتون میگید پولت رو خرج کن، نمیگید اگر پول داری پولت رو خرج کن، چون شما مفروغ العند گرفتید که دوستتون پول داره. اگر مردد بود عادتا وضع دوستتون که پول دار هست یا پول دار نیست، بهش عادتا اینجور میگید، میگی اگر پول داری پولت رو خرج کن. در جایی میگی پولت رو خرج کن که مفروغن ان میگیری عادتا که او پول دارد. اذا شککت فابن علی الیقین، عادتا فرض کرده که طرف یک یقین به حدوثی دارد و این در مورد استصحابه. در مورد استصحاب عادتا یقین به حالت سابقه هست، حالا یا یقین به امر وجودی یا اگر نبود یقین به امر عدمی که اصل در اشیا عدم هست. اما در مورد قاعده یقین گاهی پیش میاد آدم یقینی می کند به وجود یک شی و بعد شک می کند در آن، یقین پیدا می کند به حدوث وجود و بعد شک می کند به نحو شک ساری در آن. این قد یتفق و قد لا یتفق. این طور نیست که انسان همیشه یقین پیدا کند به حدوث یک موجود. در استصحاب فرض نکردیم که مستصحب امر وجودی است، نه، ممکن است حالت سابق عدمی باشد که اصل در اشیاء است. بالاخره ما یقین سابق داریم که این شیء مشکوک یا در گذشته بود یا در گذشته نبود. توارد حالتین نادره، اگرم باشه خب تعارض میکنه استصحاب در آن. متعارف اینه که وضع سابق مشخص است، یا وجود است یا عدم که اصل در اشیاء است. اما در قاعده یقین، یقین میخوره به حدوث یک امر موجود، بعد شک میکنیم در اون حدوث امر موجود، و این قد یتفق و قد لا یتفق. و لذا مفروغ عن گرفتن یقین به حدوث یک شیء وجودی که رکن قاعده یقین هست، این عرفی نیست. بحث در این هست که عرفی نیست. اکرم العالم که قضیه حقیقیه است، اصلا معناش اینه که ان وجد عالمون فاکرمه. اما وقتی شما میگید اذا شککت فابن علی الیقین، شما شک را در خطاب به مفروض الوجود گرفتید که رکن دوم قاعده یقین است، اما یقین به حدوث امر وجودی را که قد یحصل و قد لا یحصل نادیده گرفتید، این عرفی است. شما برای بیان دو رکن قاعده یقین یک رکن را بگویید، رکن اساسی را نگویید. بعد بگید آقا از خود فبن علی الیقین شما میفهمید که ما یک یقینی رو مفروض الوجود گرفتیم. خب اگر اینجوره خب شک رو هم نمی گفتید، گفتید ابن علی الیقین. بالاخره ابن علی الیقین رو که میگید، ما میفهمیم شک رو هم شما لحاظ کردید، در حالی که شما شک رو در شرط ذکر میکنید که رکن دوم قاعده یقین است. یقین به حدوث یک امر وجودی رو ذکر نمی کنید، این انصافاً خلاف ظاهر عرفی هست. اگر میخواست امام قاعده یقین رو بفرماید، مناسب بود بفرماید اذا حصل لک الیقین فشککت فابن علی الیقین، نه اینکه فرض وجود یقین را به حدوث امر وجودی اصلا مطرح نکنند که انه او مفروغ عن هست. کجا یقین به حدوث یک امر وجودی مفروغ عن هست؟ ولی یقین به حالت سابقه ام از وجودیه یا عدمیه مفروغ عن است عادتا، که رکن اول استصحاب است. اما رکن قاعده یقین، یقین به حدوث امر وجودی است، این مفروغ عن نیست. به نظر ما این وجه تمامی هست. حالا همین روایت که هست شما بیان بکنید، نه اینکه عبارت را عوض کنید بگید اگر عبارت دیگر بود، عبارت دیگری بود چه میشد. به هر حال، اما اون چه که گفته شد که ظاهر اذا شککت فابن علی الیقین وحدت حقیقیه متعلق یقین و شک هست، و در استصحاب وحدت حقیقیه ندارد متعلق یقین و شک. یقین به حدوث میخورد، شک به بقا میخورد. خود این تعبیر که اذا شککت فابن علی الیقین ظهور دارد در زوال یقین، عرفاً وقتی میگه اگر شک کردی بنای عملی بگذاری بر یقین، یعنی الان دیگر یقینی در کار نیست، الان وضع فعلی شک است. خود این قرینه میشه که این یقین سابق بود و در استصحاب عرفی است. غمزه این از حیث حدوث و بقا، شما در همون صحیحه ثانیه زراره میبینید امام فرمود انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، که مورد استصحاب بود، فرمود کنت علی یقین من طهارتک فشککت، متعلق یقین و شک ذات طهارت شد، نه حیث حدوث یا بقا، و این لحاظش عرفی است. وقتی شما حیث حدوث رو لحاظ نکردید در متعلق یقین و حیث شک رو لحاظ نکردید در متعلق شک که عرفی هست، اون وقت از یقین با صیغه ماضی تعبیر میکنید، میگید کنت علی یقین من طهارتک، و عرف موضوع و متعلق یقین و شک را در لحاظ عرفی یک چیز دید، منتها حیث حدوث رو ندید، از یقین به صیغه ماضی تعبیر کرد. البته ما هیچ اشکالی نمی‌بینیم که یک شخصی بیاید لحاظ کند حیث حدوث و بقا را، این مخل به استصحاب نیست، مخل به وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه نیست. عرفن بگه من یقین دارم به این که یک ساعت پیش وضو داشتم، شک دارم که الان وضو دارم، این هم در استصحاب عرفی است. اما مهم این است که عدم لحاظ حیثیت حدوث و بقا هم عرفی است و همین کافی است در صدق این که اذا شککت فابن علی الیقین، متعلق این یقین و اون شک واحد است، در این حالی که استصحاب را میخواهد بگوید. این نکته را هم عرض کنم، این که ما عرض کردیم که عرف حیث حدوث را از متعلق یقین حذف میکند و لحاظ نمیکند، اون وقت عرفی است که از یقین به صیغه ماضی تعبیر کند، کنت علی یقین من طهارتک. این در صورتی است که واقعا قبل از شک من یقین پیدا کرده باشم. اما اگر همزمان سر ساعت 9 یقین کردم به عدالت زید در روز گذشته و شک کردم در عدالت زید امروز، یا اصلا بالاتر بگم اول شک کردم در عدالت زید در امروز، یک آقایی به من خبر داد گفت من امروز رو خبر ندارم ولی دیروز که ما با زید هم سفر بودیم عادل بود، اما اوضاع جوری شده که روز به روز باید سوال کنیم که فلانی عادل است یا عادل نیست. خیر، یقین به عدالت زید اصلا در این مثال بعد از شک در عدالت آن در امروز حاصل شد، یقین به عدالت زید امس، اینجا تعبیر عرفی نیست که بگیم کنت علی یقین من، کنت امس علی یقین من عدالت زید فشکر، اینجا باید همون حیث حدوث و بقا رو لحاظ کنیم در متعلق یقین و شک، بگیم الان یقین دارم به عدالت زید دیروز و شک دارم در عدالت زید امروز، ما این رو قبول داریم. اما جاهایی که یقین به حدوث قبل از شک در بقا به وجود آمد، اینجا ما میگیم عرفیست که حیث حدوث رو از متعلق یقین حذف میکند عرف و از یقین تعبیر میکنه به صیغه ماضی، میگه کنت امس علا یقینن من عدالت زید، چون واقعا من دیروز یقین داشتم به عدالت زید و شککت الیوم فی عدالتهی، و همین که عرفی بود به نظر ما کافیست در وحدت متعلق یقین و شک در این هزار شککت فبن علی یقین. وجه دومی که برای استظهار قاعده استصحاب از این روایت اسحاق بن عمار ذکر شده، ظاهر کلام محقق نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی هست. ایشان فرموده است ابن علی یقین، ظاهرش اینه که الان یقین داری، چون ظاهر اکرم العالم دارشی که الان عالم است، نه این که قبلا عالم بود. خب مشتق حقیقت است در متلبس به مبدع، و اگر استعمال بشود در من قضا، من این قضا انه المبدع مجاز است. ابن علی الیقین دارشی است که الان یقین داری، فبن علی، و این در مورد استصحاب است که من الان یقین دارم به حدوث، و الا در مورد قاعده یقین خدا رحمتش کنه قبلا یقین به حدوث داشتم، چیزی از اون یقین دیگر نماند، رفت، شک در حدوث پیدا کردم. ولذا این خلاف ظاهره که مراد از ابن علی الیقین قاعده یقین باشه. یقین به حدوث دارم، یقین به حدوث الان دارم دیگر، یقین به حدوث الان دارم. این فرمایش که مرحوم استاد هم پذیرفتن، آقای سیستانی هم پذیرفتن، به نظر ما قابل اشکال هست. چرا؟ چون عرض کردیم فرض شک فعلی ازا شکت عرفن با فرض یقین بالفعل جمع نمیشه. میگه ازا شککت، یعنی یقین، یعنی ولست متعقنا، معنیش اینه دیگه. اذا شککت یعنی اذا لم تستیقن. پس فرض شک بالفعل مسابقه است با فرض عدم یقین بالفعل عرفن، و این قرینه میشه که مراد بناء عملی است بر یقین سابق. و در استصحاب هم عرض کردیم عرف حیث حدوث را عادتاً لحاظ نمی کنه در متعلق یقین، بله اگر حیث حدوث رو لحاظ کنیم الان یقین داریم به حدوث، ولی عرف حیث حدوث را لحاظ نمی کند. بلکه مسلک مثل مرحوم آقای خویی اینه که برای وحدت موضوع استصحاب باید ما لحاظ نکنیم حیث حدوث و بقا را، و الا می شود دو موضوع که ما البته این را قبول نکردیم، گفتیم حیث حدوث رو هم لحاظ کنید در متعلق یقین، حیث بقا رو هم لحاظ کنید در متعلق شک، ولی چون حدوث و بقا شیء واحد است عرفاً موضوع واحد است. اما نظر آقای خویی اینه که برای اینکه موضوع استصحاب یکی بشود عرفاً باید حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنیم. و وقتی حیث حدوث رو لحاظ نکنیم که عرف میگه یقین داشتم در گذشته به وضوع، اگه بخواد بگه الان یقین دارم باید بگه یقین دارم به سبق وضوع. یقین به حدوث وضوع دارم، اما عرض من این است که از خود این روایت اسحاق بن عمار میفهمیم که الان شک بالفعل داری، یعنی این مسابقه است با اینکه یقین بالفعل نداری. یقین به حدوث رو لحاظ نکردن. حالا یا لازم نیست کما هو صحیح، یا اصلا مانع است از صدق نقض الیقین به شک کما علیه سید الخویی وفاقا للمحقق الاصفهانی. وقتی لحاظ نکنن حیث حدوث را میشه کان علا یقین به طهارته، نه الان هو علا یقین به طهارته. و عجیب این مطلب که بحث مشتق را که نسبت به من انقضا انه المبدع مجاز است رو بخوایم مطرح کنیم، ما که نمیخوایم بگیم هازا متعقنان بالفعل، هازا یقینان بالفعل، ما به لحاظ حال جری میگیم مثل این میماند که بگیم بگیم یوهان و زیدون لضربه الیتیم، و این که دیروز ضربه یتیم کرد، ما که نمیخوایم بگیم الان این فعل الانش ضربه یتیم است، ما حال جریمون ضربه یتیم رو همون دیروزه، ما نسبت به دیروز میگیم صدر منه ضرب الیتیم، منتها ضرب الیتیم دیروز موضوع است برای یوهان و زیدون الیوم. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، خب هنگام جزا که دیگه اون سیئه وجود ندارد، عملا قصاص قبل از جنایت که نمی کنن، معمولا قصاص متأخر از جنایته، جزاء سیئه متأخر است از وجود سیئه. خب سیئه موجود شد و تمام شد، اما قرآن میگه و جزاء سیئتن، چجوریه؟ خب به لحاظ زمان گذشته سیئه واقع شد دیگه، اینجا هم همینه. فبن علی الیقین، ما نمیخوایم بگیم هازا الان متعقنان یا هازه الحاله الان یقینان، ما میگیم اون یقینه در گذشته که بود آن را نقض نکن با شک فعلی. و در قاعده یقینم خب یقین سابق هست دیگه، یقین سابق در استصحاب هست، در قاعده یقینم هست. بله یقین فعلی به حدوث در استصحاب بالفعل ما یقین به حدوث داریم، در قاعده یقین یقین بالفعل به حدوث نداریم، اما عرض کردم یقین فعلی به حدوث رو لحاظ نمی کنن حتی در استصحاب، یقین به ذات شیء رو لحاظ می کنن. و ازا میگن کان علی یقین من طهارته، کنت علی یقین من طهارته که فشکک. پس این وجه درست نیست. اگر انصافاً برای اینکه وجه اول رو ما حقش رو حفظ کنیم، جوری عبارت روایت رو عوض می‌کنم که وجه اول جاری نمی‌شود. اگر روایت اینجور بود که وجه اول دیگه جاری نمیشه، اذا حصل لك الیقین فشککت فابن علی الیقین بینکم و بین وجدانکم، اذا حصل لك الیقین فشکک فابن علی الیقین، ظهورش در استصحاب است. چرا محتمل نباشد که مراد قاعده یقین باشد؟ نمیخوایم بگیم ظهور دارد در قاعده یقین، نه مجمل است. ما باید خدا رو شکر کنیم که اذا حصل لك الیقین تو روایت اسحاق بن عمار نیست، ولی اگر بود واقعا مجمل میشد این روایت و این وجه دوم تمام نبود. اما وجه سوم، وجه سوم رو در مباحث الاصول ذکر کردن، فرمودن استصحاب موافق با ارتکاز، با ارتکاز هست، هم استصحاب فقهایی هست ولو فی الجمله در استصحاب طهارت از حدث، استصحاب طهارت از خبث، و هم مرتکز هست. حالا ارتکاز ولو در حد میل عقلا، نه سیره در مقام احتجاج، ولی قاعده یقین یک قاعده مستحدثه است. و شاهد بر این مطلب اینه که اسحاق ابن عمار سریع فهمید مقصود امام را و ازا گفت هازا اصلان امام فرمود نعم. خب خیلی بعیده که اسحاق ابن عمار که مقصود امام رو فهمید، یعنی مجمل نبود مقصود امام برای او، پس مجمل نبود قطعا این حدیث. خیلی بعیده بگیم قاعده یقین رو فهمید، خیلی بعیده. مجمل نبود چون گفت هازا اصلا قال نه. اگه استصحاب رو فهمید فهو المطلوب، ولی میشه ظهور در استصحاب دارد. اگر قاعده یقین رو بگیم فهمید، خیلی بعیده. چه قرینه است در این روایت که قاعده یقین رو بفهمه؟ حالا عرض کردم مرتکز در حد میل و عقلایی میگه ایشون دیگه، نه احتجاج. انصاف اینه، این وجه هم تمام نیست. آقا اگه امام میفرمود اذا حصل لك الیقین ثم شکک فابن علی الیقین، خب ما احتمال میدیم اسحاق ابن عمار به ذهنش تبادر بکنه قاعده یقین، ولو از باب این که متعلق یقین و شک در قاعده یقین وحدت حقیقیه داره، یقین به حدوث، شک در حدوث. حالا نمیخواییم بگیم ظهور دارد در قاعده یقین، اسحاق ابن عمار اینجور فهمید. رب حامل فقه لیس بفقیه، وگر مخاطب حتما طبق ظهور میفهمد یک کلام را. ممکنه مخاطب خلاف ظاهر بفهمد، یا کلام مجملی صادر بشود، مخاطب ظن احتمال راجح بده مثلا این معنا را و بر اساس احتمال راجح نتیجه گیری کنه، بگه قل تازا اصلان. این که اسحاق ابن عمار اینجور برداشت کرد از کلام و چون بعید از قاعده یقین برداشت کند پس استصحاب برداشت کرده، میگیم اولا شاید قاعده یقین برداشت کرده از باب احتمال راجح نه از باب ظهور، و شاید هم استصحاب برداشت کرده، اونم همینطور. کلام مجمل بود ولی احتمال راجح داد معنای قاعده یقین رو یا معنای استصحاب رو بر اساس احتمال راجح اینجور معنا کرد، و شاید هم نقل به معنا کرد. تو نقل به معنا برای ما مجمل شد. شاید امام یه جمله فرموده ازش قاعده یقین فهمیده میشد. اجمال لناست نه اجمال للعرف. شاید امام کلام مبینی فرمود، اسحاق ابن عمار همون کلام مبین رو فهمید که قاعده یقین بود، برای ما که نقل میکنه از شانس بد ما مجمل نقل میکنه، این نمیشه. پس این احتمال سوم هم درست نیست. احتمال چهارم انشاءالله روز شنبه.